جان خیلی ممنون دست شما درد نکنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاضل عمر متك فاضل ما فصلى على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
عزيزي الله شدائم خطيس رسیدیم حدیث خصال درسته من کان علی یقینه خب بسم الله الرحمن الرحیم من قبل از اینکه وارد توضیح روایت بشم یه دو تا نکته رو که در ضمن عبارتش خبر توضیح داده شد دوباره سازماندهی کنم که بعد مطلب درست واضح بشه ببینیم که قبلا اشاره تو مایی شده بودیم همونطور که در کتاب المجد و اصول فقه شما خوندید ما یه قاعده ای داریم به نام استصحاب یه قاعده ای داریم به نام قاعده یقین یا شک سر اول فرق این دوتا رو ما ببینیم چیه ما یه دوتا مقدمه از بیرون بگیم بعد وارد مطلبش فرق این دوتا چیه مثال معروفش رو دیگه شما بلدید که اگر کسی امروز روز جمعه ها یقین به عدالت زید داره نماز میخونه پشت سر زید تمام میشه روز شنبه شک میکنه اگر روز شنبه شک بکنه در عدالت زید الیوم یعنی امروز که شنبه است شک دارم هنوز در واقع کلمه هنوز باید بیاد هنوز زید عادل است یا هنوز اینجا هست اینو میشه مجرای استثناء اگر متعلق شکش اینطوری بود آیا از اساس زید عادل بود ایش میشه مجرای قاعده ایه خب اینا واضحه پس پا تابلو بیایی که واضح بشه اگر روز جمعه یقین به عدالت زید روز شنبه شک میکنیم حالا روز شنبه که شک میکنیم دو حالت داره اگر شک کردیم که هنوز زید عادل است یعنی چی؟ یعنی شک در عدالت زید یا مصدق روز شنبه شک داریم این میشه استثناء اگر شکمون خورد نه به عدالت الیوم خورد به آیا اصلا زید عادل بود یعنی در واقع شکه در عدالت زید در همون نفس یوم الجمعه همون اولش این میشه قاعده یه کی تا اینجا به عبارت دیگه حالا عبارتی که قبلا گفتیمه عبارت فنیشه در واقع ما تو استصحاب و قاعده یقین تو هر دوتاش یه یقین میخواییم با یه شک اینو قبلا گفتیم حالا با بیانی که قبلا گفتیم بودیم ما تو هر دوتاش یه یقین داریم و شک این و یقین این یقین و شک دوتا حالت نفسانی هست که این دوتا حالت نفسانی ضدینن در واقع ضدینا چی بودن؟ تقابل ضدین یادتون بیاد دوتا عرض بودن ها وجودیان لا یجتمعان و لا یرتفعان اینطوری بودن دیگه یرتفعان در کجا؟ در ثالث در یک جا با هم جمع و رفع نمیشه حالا دوباره میخونید بحث دیگه کسرت هم بخونید میگید اینجا لذا او آقای قدوسی او بحث مقید شدنش به این که ضدین ثالث داریم یا ضدین لا ثالث داریم که تو اصول فقه خوندید، اونا همش مال ایتیکه بوده. شک و یقین اینطوری هست، اینا با هم دیگه در یک جا با هم جمع نمیشن. چرا؟ ریشش برمیگرده به تقابل ضدین. خب حالا دقت کنیم نکته بعدی، این یقین و شکی که ما داریم میگیم دوستان عزیز، یقین و شک دو تا حالت نفسانی، این دو تا حالت نفسانی دائم الاضافن. اگر اجازه بدید من اول تمام بکنم، من مقدمات رو درست تقریر بکنم بعد گوش میدم. با فعلا با همین شک اصطلاحی دارم میگم، حالا هرچی هست الان فعلا همون چیزی که درسته رو بریم جلو تا اول درست بشه. این دوستان عزیز خوب دقت کنید، اینجا من یه مقدار این مفاهیمشون باید در واقع تعقل بشه، تصویر بشه. یقین و شک دو تا صفت دائم الاضافن. مثل چی؟ یه مثل اراده. اراده تا به یک مرادی تعلق پیدا نکنه ها معنا نمیشه. آدم وقتی اراده میکنه یک چیزی را باید اراده کنه. یقین و شک هم اینطوری هست، وقتی یقین میکنی به یک چیزی یقین میکنی، وقتی شک میکنی به یک چیزی شک میکنی. حالت نفسانی دیگه ای داریم، بله، جوع. جوع اضافه به چیزی نداره، گرسنگی گرسنگیه، یا به وجود میاد یا به وجود نمیاد. اما یقین و شکی طوری نیستن. یقین به یک چیزی ما یقین میکنیم، شک به یک چیزی ما شک میکنیم. حالا وقتی میگیم یقین و شک متضادن، یعنی یقین و شکی که در همه اطرافشون با هم دیگه یکسان باشن، اینا نمیتونن با هم دیگه جمع بشن. یعنی یقین و شکی که هر دو اصولی، اینطوری میگن، یه اول استدلال منطقی شما یاد بگیرید، حالا اصولی. اصول میگن یقین و شکی قابل اجتماع با هم نیستن که متعلقشون واحد باشه، زمانشون هم واحد باشه. زمانشون واحد باشه، خب معلومه دیگه. شما تو متقابلات وقتی وارد میشدید میگفتید که در زمان واحد، از جهت واحد، در مکان واحد قابل اجتماع با هم نیستن. پس اگر در زمان واحد نبودن، در یک جا قابل جمع هستن. یعنی یه زمان سفیدی بیاد روی جسم، زمان بعد سیاهی بیاد، اینا هیچ اشکالی به وجود، اما سفیدی و سیاهی در یک آن با هم دیگه جمع نمیشن. پس یقین و شک، اگر در یه زمان یقین بیاد، در زمان بعد شک بیاد، اشکال نداره. اما اگر بخواد در آن واحد یقین و شک با هم دیگه جمع بشه، ایگیر میکنه. حالا داریم میگه پس باید زمانشون متحد باشه که اینا شروط باب تقابله ها، که استحالی اجتماعشون درست بشه. فقط ای تیکش جدیده که حواسمون باشه این یقین و شک چون صفات دائم اضافه، وحدت متعلقشون شرط ها، یعنی باید یقین به یه چیز باشه، شک هم به همون چیز باشه، بعد در آن واحد هم باشه، اینا دیگه قابل اجتماع با هم دیگه ها نیست. خب حالا پس این تیکش هم داشته باشیم. حالا برگردیم با همین مطلب فرق بین قاعده یقین و استصحاب بیان میکنن اصولی. همین مطلب حالا الان آماده شدیم، موجز اصول فقه دوباره همین مطلب گفته بود که شیخ براتون تذکر میدیم. خب همین مطلب رو دوباره الان تذکر میدیم. بریم جلو. قاعده یقین چجوری بود؟ ما گفتیم که در روز جمعه یقین به عدالت زید داریم. الان یعنی امروز یوم السبت، امروز روز شنبه است، شک میکنیم که آیا زید در همون زمان عادل بود یا نبود. دوستان دقت کنید، اینجا ما گفتیم یقین و شک
اگر قرار شد، اگر قرار شد که اینا متعلقشون با متحد باشه با هم، چون اینا امور متضادن قابل اجتماع با هم نیستن. حالا یقین و شک ما داره به چی میخوره؟ در اینجا یقین خورده به عدالت زید یوم الجمعه، شک ما دوباره داره میخوره به چی؟ به همون عدالت زید یوم الجمعه. پس اینجا موضوع یقین و شک ما، یعنی اون مضافان الی یقین و شک ما، عدالت زمانش هم همون یوم الجمعه است. مجموعه عدالت یوم الجمعه هم مورد یقین قرار گرفته هم مورد شک قرار گرفته. اینجا وقتی وحدت موضوع داریم، اینجا مشکل تضاد، تقابل تضاد داریم، اینا دیگه قابل اجتماع با هم دیگه نیستن. لذا در قاعده یقین شرطه که اول یقین میاد بعد شک میاد، با اومدن شک دیگه یقینی وجود، چون نمیشه در حال در نفس من هم یقین هم شک در یک جا نسبت به یک موضوع در آن واحد با هم دیگه جمع بشن. این توضیح برهانیه این که ما میگیم خصوصیت قاعده یقین اینه که یقین و شک در یک جا با هم دیگه جمع، در یک زمان با هم دیگه جمع نمیشن. خب اما قاعده استصحاب رو توضیح بدید. استصحاب میگه من روز جمعه یقین به عدالت زید دارم، روز شنبه شک میکنم تو عدالت زید. کدوم عدالت؟ عدالت روز شنبه. اینجا من میتونم همین الان در آن واحد هم یقین تو سوق نفسم داشته باشم هم شک داشته باشم؟ میگه مشکل نداره، چون یقین خورده به عدالت زید یوم الجمعه هنوزم باقیه، شک من خورده به عدالت زید یوم السبت باقی، مشکل نداره دیگه، مشکل تقابل تضاد وجود نداره. قبلا هم گفتم الان بازش کردم، مقدماتش یک دو سه کردم که دیگه واقعا شیرفهم بشیم چی داریم میگیم، ملموس بشه برامون. پس دوستان عزیز دقت کنید، این فرقایی که ما داریم بین قاعده یقین و قاعده استصحاب میگیم ربطی به روایت نداره ها. این که میگیم که در قاعده یقین شک و یقین در یک زمان با هم دیگه جمع نمیشن، محضور عقلی داره، نمیشه با هم دیگه جمع بشن. اما تو قاعده استصحاب مشکلی نداریم از اجتماعشون. این توضیحی که دادیم. حالا جان دو تا حالت نفسانی هست که این دو تا حالت نفسانی رابطه شون تو منطق تقابل، تقابل زده این هم هست، مشکل نداره. منم برای همین گفتم فعلا اینه بذارید کنار، گفتم فعلا بذارید ما فعلا با مفاهیم اولیمون بریم جلو، هنوز به اون رتبه نرسیدیم که حالا شک از روایات باشه، شک باب اماره باشه، اصطلاحی باشه، بالمعنى العام باشه، چی باشه هنوز بحث نکردم مثلش، اونا مال بعدشه. فعلا دارم روی حیث منطقی قضیه زوم میکنم که منطق به من میگه تقابل ضوابطی داره، فقط الان در باب یقین و شک صفات نفسانی ما اینا امور دائم الاضافه هم. حواستون باشه تقابل که میخواید ترک کنید نه فقط خود یقین و شک، باید متیقن و مشکوک کنارش ببینید. دوستان خواهش میکنم به این توضیحی که دارم، این توضیح بعدا خیلی شما رو جلو میندازه ها، الان این عبارت رو نبین، فردا میخواد کفایه بکنید. این توضیحی که دارم عرض میکنم مقدمه کل کاره، اگه این مقدمه رو کسی التفات بکنه یه کفایه بیشتر از رسائل هیچ چی نگفته. فقط شیخ این توضیح رو واضح نمیکنه، یعنی اول عبارتش اینو نمیگه، در ضمن عبارت میگهش، الان تو عبارت بهتون نشونش میده. این نکته اولی که در واقع فرق بین قاعده یقین و استصحاب بود، این قدم اول. پس آقا خلاصه فرق چی شد؟ در قاعده یقین ما اجتماع صفتین یقین و شک در آن واحد نداریم، که شما فهمیدید چرا نداریم، اما در استصحاب داریم. این تا اینجا. حالا برم قدم بعدی. حالا اگر بخوام لاتنقض رو معنا کنیم، دوستان عزیز مقدمه دوم عرض بنده و من هنا یزر، با توجه به این مقدمه اول ما یه دعوایی داریم در قاعده، در جمله لاتنقض الیقین به شک یک دعوایی داریم میاد انشاءالله یه دو سه صفحه دیگه مفصل، شروعش از این عبارتی که شیخ داره اینجا. بعدا انشاءالله میبینید در کتابای بعدی خود این بابی شده، معنا نقض، فی معنا نقض، خودش یه فصلیه. این کلمه نقض در لاتنقض ما چجوری معنا کنیم؟ جان بله دو تا تو موجز هم همین طور تر شده، ریشه دو تا به ایبرگ کلاس به یه چیز برمیاد،
اون که
بستگی داره. شیخ هم همین کارو کرده ها، الان داره شیخ داره با وحدت زمانی یقین و شک کار میکنه، قبلا با وحدت زمانی متعلق و مشکوک کار کرد. همین توضیح کرد. بله این ریشه منطقیه کار در واقع. الان شیخ داره با وحدت زمان قشنگ دارن میگن ما دو جا اسم قاعده یقین در مقابلش استفهام، یه بار اونجا که داشتیم ارکانو میگفتیم، یه بار اینجا، در واقع دوتاش به یه جا میخوره. خب حالا بریم سراغ نقص. دوستان عزیز دقت کنید، با توجه به توضیحی که الان دادیم، شیخ میگه که جمله لاتنقض رو معنا کنید. اگه لاتنقض ناظر به استصحاب باشه چه جور معناش کنی؟ اگه لاتنقض ناظر به قاعده یقین باشه چه جور سازمانی؟ حالا فعلا نمیخوام بگیم ناظر به کدوما، خب سازمانی معناش کنی. گفتم بعدن تو کتابای بعدی که این باب میاد به در واقع تحت عنوان فصلون فی معنا نقض، این نقض رو باید معنا کنی، که شیخ هم مفصل رسیدگیش میکنه. شیخ میگه که خلاصه حرف شیخ اینه، میگه از همین توضیحی که من دادم آشکار میشه که نقض در استصحاب باید مجازی معنا بشه، اما در قاعده یقین حقیقی معنا بشه. چرا؟ ببینید آقا نقض چیه؟ دوستان ما باید اول نقض رو معنا کنیم بعد بگیم امام گفته حالا لا تنقض، نقض نکن، امام گفته نکن. اول خود نقض باید به صدق عنوان نقض بشه که بعد امام بگه حالا این کار رو انجام نده. نقض در قاعده یقین صدقش حقیقیه. چرا؟ نقض چیه؟ نقض وقتی من میخوام نقض، امام گفته لا تنقض الیقین بشک، یقین رو با شک نقض نکن. این نقض واقعا چه وقتی من میخوام بدون مجاز گویه حرف بزنم، جاییه که با اومدن شک من یقین من بره، آثارشم بره، یقین بره آثارم بره. شیخ میگه حالا ببینید شما در قاعد اول استصحاب بگید که بلدید. استصحاب چی بود؟ من دوستان فرقشو از بعد گذاشتم. ببینید روز جمعه یقین به عدالت زید بود، بعد الان شنبه روز شنبه شک میکنید که هنوز زید عادله یا نه. همین الان در سوق نفس من یقین هست نسبت به عدالت زید یوم الجمعه، هم خود یقین هست هم آثارش در روز جمعه. من که نخواستم اونو خراب کنم، من میخوام ببینم الان یقین دار، الان عدالت زید چه حالی داره. شک من مال الانه، دو موتن دارم، شک من بر یقین من وارد نشده که بخواد یقین منو ها نقض کنه. پس نقض با معنای بلا عنایت و مجازش، با اون معنای لو کلیه و طبعش، معنای حقیقیش، معنای بدون قرینش تو استصحاب نیست، اما تو قاعده یقین. پس یقین من الان شک میکنم که همون روزه جمعه زید عادل بود یا نه، داره رو سوار میشه. وقتی الان شک کردم، پس آقای فرزانپور الان دیگه من تو سوق نفسم یقین نسبت به عدالت ندارم، پس اگر این رد بکنه آثار یقین سابقم هم خراب میکنه. پس صدق نفس در قاعده یقین حقیقی، در قاعده استصحاب مجازی. بعدا این ممکنه مؤید باشه برای معنای روایت ها، اگه من خواستم روایت رو با اثارات الحقیقه برم جلو، ممکنه منو ببر رو قاعده یقین. پس آقا دو تا نکته گفتی، فتحصل من ما ذکرنا، من یه یقین، یه قاعده یقین دارم، یه استصحاب دارم. الانم ملاک برهانی فرق بین قاعده یقین و استصحاب توضیح دادم و از این استدلال مفصل جفتی نتیجه بیرون اومد که در قاعده یقین به علت وحدت کامل متعلق یقین و شک اینها قابل اجتماع با هم در یک زمان نیستن. اما در استصحاب من به علت اینکه زمانا متعلق و مشکوک من با هم دیگه فرق دارن، یقین و شک قابل اجتماع در سوق نفس من همین الان هست. این فرق بیرون اومد و نتیجه هم گرفتیم که و من هنایی از که نفس در استصحاب تسامحی و مجازیه، اما نفس در قاعده یقین حقیقی. اینو نگه داری تا برگرد یکم برم جلوتر، دوباره میخوام برگرد برم سر استصحاب احکام عقلی، اونجا باید بگیدیم الان میرسم. خب حالا برم سراغ روایت. دوستان با توجه به این توضیح، حالا روایت رو ببینید رو عبارت کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. منها من الروایات ما عن الخصال، خصال صدوق علیه الرحمه به سنده عن محمد ابن مسلم، پس سنده چم دیگه مشکل نداره. عن ابی عبدالله، از آقا امام صادق، قال امیر المومن صلوات الله و سلام علیه که من کان علا یقینه، خب کسی که بر یقینی بود، من کان علا یقینه، فشکه بعد شکه فلیمز علا یقینه، بر یقینش باقی بمونه، فان الشک لا ينقض اليقين، شک نقض نمی کند یقین را. و فی روایت اخرى، دوباره یه روایت دیگه از آقا امام ابی عبدالله، آقا امام صادق علیه السلام که از حضرت امیر علی‌الزار بازم اینو نقل کردنه، که من کان علا یقینه فاصابه شک کن، بعد شکی بهش رسید. این دوستان فرق این دوتا تو همین تیکه است. من کان علا یقینا بالا بود، اونجا گفت فشک، اینجا میگه فاصابهو شک کن، میگه فلیمز علا یقینه، فان الیقین، اونجا گفت لا ینقض، اینجا میگه لا یدفع به شک. خب و عدها المجلسی، مجلسی علیه الرحمه این دوتا عبارت رو فی البها شمارده است در کجا؟ فی سلک الاخبار التي يستفاد منها القواعد الكليه، قواعد کلی استصحاب. مجلسی اینا رو در ضمن ادله استصحاب ذکر کرد. خب دوستان عزیز، حالا با توجه به توضیحی که ما تو مقدمه دادیم واضح میشه حرفشه. شیخ میگه که این روایت رو ما دو جور میتونیم معنا کنیم. یه جور معناش کنیم به استصحاب بخوره، یه جور معناش کنیم به قاعده یقین بخوره. نظر ما اینه که باید به قاعده یقین بخوره. فرق استصحاب و قاعده یقین چی شد؟ دوباره بیای از توضیحی که عرض کردیم. دوستان اون توضیح مهمه ها برا ما. من میتونستم مستقیم بیام فرقا همینطوری بگم، اونطوری که قبلا هم توضیح دادم. این توضیح خیلی مهمه. این چند بار دارم تأکید میکنم. فرقشون این شد که ما گفتیم یقین و شک در آن واحد، در قاعده یقین در آن واحد در نفس من قابل اجتماع نیست، اما در استصحاب قابل اجتماع هست. درست شد؟ شیخ میگه که ظهور عبارت روایتو ببینید، من کان علی یقینه، کان ماضی ها، من کان علا یقینه، بر یقینی بود، بعد گفته فشک کرد، بعد شک کرد. ظاهر جمله چی میگه؟ شیخ میگه ظاهر جمله اینه که پس یقین بود، تمام؟ فائش هم افعال ترتیب، فائش بعد اومده، گفته پس بعدش شک کرده، پس الانی که شک کرد دیگه یقینی وجود نداره. ای اماره کدوم قاعده است برای شما؟ قاعده یقین. شیخ میگه به خاطر این ظهور این روایت، این روایت دلالت بر قاعده یقین. حالا که دلالت بر قاعده یقین کرد، دلالت بر قاعده یقین کرد، همینجا هم نتیجه میگیریم که نقضمون هم نقض حقیقیه. مؤیدش هم اینه که جمله لا ینقض الیقین، ها، تو عبارت اول، تو روایت اول اومده، چون روایت دوم لا یدفع، ها، روایت اولی که لا ینقض اومده، ها، این به معنای حقیقیش گرفته میشه، هیچ مجازگویی هم درش وجود نداره. ببینیم عبارت اقول لا یخفا ان الشک والیقین لا یجتمعا، شک و یقین قابل اجتماع با هم نیستن، حتی ینقض احدهما الاخره، اینا قابل اجتماع با هم نیستن تا یکی دیگری رو نقض کنه. دوستان این لا یخفا چرا لا یخفا؟ شیخ بدیهی گرفته تش، این بدیهیش مال کجاست؟ مال اون تقابلیه که در منطق ما یاد گرفتیم. دوستان این اگر این توضیح تو عبارت شیخ بیاریم، بعدیات دیگه هیچی اضافه نکردنه، نه صاحب کفایه، نه دیگری، نه دیگری، دیگه همش همین حرفی که شیخ زده. اگه این توضیح اینجا نیاریم، بعد میگیم شاگردای شیخ یه توضیح اضافه تری داره. خود شیخ گفته لا یخفا بدیهیه که شک و یقین، چون شک و یقین حالات نفسانی، حالات نفسانی از خود متضاده، چون عرضهای نفسن تقابل تضاد فقط در اعراض قابل تصویر بود، در جواهر، جواهر تخالفی بودن. اگه یادتون باشه تو جواهر میگفتید انسان و سنگ، میگفتن اینا تخالف دارن، تقابل تضاد ندارن. سوال منطقی میخواستن طرح کنن، میگفتن شجر و حجر، گفتن شجر و حجر چه تقابلی داره؟ شما با امیروشی تقابل ندارد، تخالف داره. چرا؟ چون تقابل تضاد یتعاقبان علی موضوع واحد بودن، اینا جوهرن، جوهرها موضوع ندارن. میگفتن تقابل تضاد فقط در اعراضه. حالا بنابراین که یقین و شکم جزو اعراضه نفس انسانن، اعراض یه موجودن، اینا یتعاقبان علی موضوع واحد، بینهما قایت التنافیه. وقتی بینهما قایت التنافیه دیگه لا یشتمان ولا یرتفعان. اگر بینهما قایت البعد نیاریم، بله لا یشتمان هستن، اما یجوز و ان یرتفعان. اگر بینهما قایت التنافیه نیاریم، مثل سفیدی و سیاهی که دوتا میرن سرخی میاد جاشو میگیره، اما اگر بینهما قایت التنافیه آوردیم، دیگه اینا یا هستن یا نیستن، قانونشو باید درست کنیم تو باب تضاد. خلاصه همه اینا رو در باب تقابل خوندیم. اونجا یه قدر متیقن داریم، یقین و شک قابل اجتماع با هم دیگه نیست. شیخ میگه لازم اینا واضحه. خب پس حالا که یقین و شک قابل اجتماع با هم نیستن، بل لابد من اختلافهما. حالا از این اختلاف فرق بین استصحاب و قاعده یقین و شیخ نتیجه میگیره. لابد من اختلاف ما، اما فی زمان نفس الوصف، یا اینکه زمان ای دو تا با هم دیگه فرق کنه، مثل کجا که ان یقطع یوم الجمعه به عدالت زید فی زمانه. خب روز جمعه در عدالت زید در یه زمانی شک یقین کنیم، ثم یشک یوم السبت، یوم السبت فی عدالته فی ذلک الزمان، دوباره روز شنبه در عدالت زید تو همون زمان شک بکنیم. اینجا یقین و شک توی زمان با هم دیگه جمع نشدن. گفتیم یقین و شک در یک زمان اینا با هم دیگه اجتماع پیدا نمی کنن تو نفس انسان، البته در صورتی که چی؟ متعلقشون واحد باشه. گفتیم یقین و شک فقط حواستون باشه ای که اینا جزء اینا تقابل تضاد میگیرتشون، لا یشتمان و لا یرتفعان، بدیهیه. فقط یه تیکه رو یادتون نره، اینها جزء صفات دائم الاضافن، یه متعلقی دارن. دیر اومدید این تیکه رو بودید؟ ثم یشکی و مستد فی عدالتی فی ذلک الزمان، این واضح. و اما فی زمان متعلقه ما، یا اینکه باید یقین و شک تو متعلقشون با هم دیگه فرق کنه. و این اتحاد زمانه هم، اگر متعلقشون دوستان فرق کرد، دیگه این یقین و شک، یقین و شک متضاد نیستن. بازم ابیرون منطقیش توضیح دادیم. شیخ میگه حالا دیگه زمانا با هم دیگه جمع میشن، که ان یقطع یوم السبت به عدالت زید یوم الجمعه، روز شنبه در به عدالت زید یوم الجمعه یقین کنن. حالا بعد شک بشه، شک فی زمان حاضر قطع، الان دوباره یوم السبت شک میکنم به عدالتی فی یوم السبت، در روز شنبه هم شک دارم. اینجا دوباره بامون نگیرد آقا تقابل تضادتون خراب شد، میگیم نه، دوباره یادتون نره که یقین و شک امور دائم الاضافن، چون امور دائم الاضافن مضافنش باید دیده بشه. یقین با مضافن الیه، شک با مضافن الیه، وقتی با هم دیگه جمع شدن، حالا ببینید اینا با هم تضاد دارن یا تضاد ندارن. و هذا هو الاستصحاب، شیخ میگه این استصحاب ما، و لیس منوطا به تعدد زمان شک و یقین، دیگه لازم هم نیست که زمان شک و یقین با هم دیگه فرق کنه که ما عرفت فی المثال، فضلا ان تأخر الاول عن الثانی، فضلا از این که یقین مقدم بر شک باشه، شک مؤخر از یقین باشه. خب حالا شیخ میگه و حیث و استصحاب نه تعدد زمان شک و یقین خودش شک و یقین زمان الوصفین، نه بالا تو قاعده یقین زمان یقین و شک، یقین و شک تو نفس قابل اجتماع نبودن. الان تو استصحاب، تو استصحاب یقین و شک، خود یقین، نه متیقن و مشکوک کار ندارم، خود یقین و شک الان باید با هم باید شرط کنیم که اینا با هم دیگه نباشن، یعنی تقابل دارن، نباید با هم دیگه جمع بشن. تو استصحاب نباید با هم، نمیتونن با هم دیگه جمع بشن یا میتونن؟ دوباره رفتید متعلقشون وقتی فرق من از بیرون توضیح دادیم
این آقا شک لاحق شک استصحابی
نریز رو اخبار فعلا. فعلا گفتم ببین ایشون نکته گفت شک اصطلاحی، گفتم فعلا نگه دارید او حیصای بعدی کار، الان داریم یه ماده خامی سر اصل کار میریزیم، میخوام فرق این دوتا رو درست کنیم بعد ببینیم اون روایت، ببینیم روایت داره هر کدوم علاوه بر این چه شروطی داره.
گفتیم تو قاعده یقین واسطه تا هر دو این شک رو داریم یقین داریم.
خب حالا
تو قاعده یقین گفتیم زمانشون واحده،
گفتیم با هم جمع نمیشن،
با هم جمع نمیشن،
جمع نمیشن. چرا؟
زمانشون
متعلقشون واحده، نگید زم اسم زمانا قاطی نشه. ببینید
حالا متعلقشون واحده دیگه،
متعلقون زمانا با هم فرق داره. نه ببین دو تا زمان شد به این، من از بیرون که توضیح دادم چرا با ادبیات اصول فقه الموجز اول نیومدم جلو، چون یه زمان نه تو متعلق اسم میارن، یه زمان تو خود یقین و شک میارن، بعد اسم بالایی رو زمان خود یقین و شک کن، نه نمیتونن کلمه زمان رو حذف کنن که مغالطه نشه، میگن فعلیت الیقین فی ظرف شک با این تعبیر میگنش، که کلمه زمان ما توضیح از بیرون که دادیم یه طوری توضیح داریم که دیگه اصلا توی این مغالطات نیفتیم، گفتیم بابا یه یقین داریم یه شک داریم، این دوتا امور متضادن با هم دیگه جمع نمیشن تو نفس انسان. گفتیم فقط حواستون رو بدید موقعی اینا با هم دیگه، یه نکته ای تو این دوتا هست، اینا امور دائم الاضافه مضاف الیه، ببینید اگر مضاف الیه هاشون در همه خصوصیات با هم دیگه یکی شد، حالا این دوتا لا یجتمعان و لا یرتفعان تو حالات نفسانی نفس انسان، که حالا ما با لا یجتمعانش هم کار داریم، ما لا یجتمعانن. چرا لا یجتمعانن؟ به خاطر شروط تضاد. البته شروط تضاد دو بیا، شروط تضاد چیه؟ لا یجتمعان فی موضوع واحد فی زمان واحد ها من جهت واحده، اسم یه زمان بیشتر الان نمیاریم، اونم زمان کیه؟ خود یقین و شکه. گفتیم تو قاعده یقین، یقین و شک با هم جمع نمیشن زمانن، یعنی در آن واحد در سوق نفس من هم یقین هم شک وجود نداره، اما تو استصحاب هست. حالا ایشون داره اینو میگه، شیخ میگه دیگه تو قاعده استصحاب ما شرطی نداریم که یقین و شک باید حتما دو زمان داشته باشن، تا چه برسه به این که بگیم یقین مقدمه بر شکه. بله بله خود یقین و شک با همین عدد این شیخ دوستان، من با چرا با این اصطلاح دارم توضیح میدم، شیخ داره اینطوری حرف میزنه، بعدن اون تعابیر فعلیت الیقین فی ظرف شک با اون اصطلاحات بعدی اونا متأخر از عبارت شیخه، که ما تو موجز اصول فقه با اون شکلیات گرفتیمه، تو دو جا هم بگیمش با دو ادبیات درست هم هست او، اما شیخ الان خیلی روون حرف زده. خود یقین شک الان پای توضیحی که دادم رو یقین و شک و حیثو. حالا آقا کبرای استدلال بگی، این تا اینجا مقدمه اولی که از بیرون توضیح دادم، حالا کبرای استدلال بگین، بعد یعیده و مقدمه دومو میگه کبرای استدلال و حیثو ان صریح الروایه و حیثو ان صریح الروایه اختلاف و زمان الوصفه. خب حالا صریح روایت چیه؟ این که زمان این دو وصف یقین و شک با هم دیگه اختلاف داره. به چه قرینه ای الان پیادش کردم؟ ما گفت من کان علی یقینه، یقین داشت بعد فشک کرد بعدش شک کرد، فاهم ترتیبه؟ این اول یقین بود بعدش شک ایجاد شد. خب اختلاف و زمان الوصفه، خب وقتی اختلاف و زمان الوصفه اینجور شد، اختلاف و زمان الوصفه اماری بر کدوم قاعده است؟ قاعده یقین و ظاهرها اتحاد و زمان متعلقه هما، ظاهرش هم اینه که متعلقشون واحده، یقین داشت من کان فشک کرد بعد شک کرد، شک کرد نسبت به همون چیزی که یقین بهش داشت. تعین حملها علی القاعده الاولى. این توضیحی که دادیم اختلاف زمان الوصفین به اتحاد المتعلق، ها، این اماره قاعده یقینه. حالا که روایت ظهور در ای داره، تعین حملها علی القاعده الاولى، این قاعده یقین و حاصلها، حاصل این روایت الان طبق این توضیحی که ما دادیم این میشه. خلاصه حرف ما در معنای روایت اینه. تفسیر روایت کن. عدم العبره به طرو شک فی شیعه، اعتنایی نمیشود به عارض شدن شک در شی بعد الیقین به ذالکشه. وقتی یقین به شی داشتی دیگه شک و اعتنا نکن. و یعیدو، حالا بر سراغ مقدمه دوم ما، با توجه به این توضیح آشکار میشه که ان النقزه حین اذن محمول علی حقیقته. نقزه هم دیگه معناش معنای حقیقیه، معنای مجازی به خلاف استصحاب. لأن نقزه، معنای نقزه بکن، رفع الید عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن، دست برداشتن از اون آثاریه که من سابقا بر خودم متيقن بار کردم، یعنی خودشو بزنم که آثارشم بره. این معنای حقیقیته. نه، بعدن کار میکنیم سر ایتیکش. ایتیکش رو بعدن میگیم نه، تو قاعده یقین نه شک رو خود یقین رفته، یعنی الان در الان تو یقینی وجود نداره، بعد چون به خود زمان سابقش خورده خودشو خراب میکنه، آثارش هم خراب میکنه. لذا شیخ گفته محمولون علی حقیقته، من خود یقین برام کاری نداره. بعد انشالله یه توضیح اضافه ای داریم اینجا میگیم انشالله. ما چون با خود یقین نمیخوایم کار کنیم، یقین که خودش به تنهایی برای من مهم نیست، من شرعاً با چی میخوام کار کنم؟ با آثارش میخوام کار کنم. خود یقین که برای موضوعیتی نداره، اون چیزی که برای موضوعیت داشته آثاری بوده که بر طبق یقین بار میکردم، درست شد؟ اونم متیقن من. شیخ با این کلمه نفس الآثار میخواد بگه که من دارم رفع و یقین خودش که موضوعیت نداره، یقین قطع طریق برای متعلق خودشه، منو میبره پیش متیقن میذاره. من یه بار یقین دارم یعنی متیقنو دارم، یه بار نقضش میکنم یعنی متیقنو ندارم. نفس الآثار که داریم میگیم یعنی خود متیقن. دقت کردید چه دارم عرض میکنم؟ لذا شیخ هم میگه محمول علی حقیقته به خلاف الاستثناء. اینو توضیحشو بعدن میگم مفصل میاد انشاءالله. من الان بخوام همه نکاتو همینجا توضیح بدم چیزی برای بعد نمیمونه. پس الان به خلاف الاستصحاب، فان المراده به نقض الیقینه فیه در استصحاب رفع الید عن ترتیب الاثار فی غیر زمان الیقین. الان یوم السبت که من شک دارم امروز زید عادله یا نه، کاری به ادارت زید یوم الجمعه ندارم، یقینی بود تا ابدم یقینه به یوم الجمعه باقیه، دعوا سر یوم السبت منه. و هذا ليس نقضا لليقين السابق، این موجب نقض یقین سابق نیست، چون اون بر منطبق علی خودش منطبق تا ابد الآباد. خب الا اذا اخذ متعلقه مجردا عن التغییر بالزمان الاول. بله، شیخ میگه اگر یه کاری ما میتونیم بکنیم که مشکل رو حل کنیم، این دیگه نگه داریم برای فردا انشاءالله، چون دوستانتونم نیومدن، من میخواستم هم عبارت حلال بشه توضیح بدم و الان میخواستم تمام کنم روایتو ها، اما دیگه میذاریم برای فردا انشاءالله. خلاصه دوستان، شیخ یه وبل جمله هم داره که فلمن تأمل فی الروایه و اقمز عن ذکر بعض لها فی ادله الاستصحاب، که علامه مجلسی تو ادله استصحاب آورد و فاضل تونی و محقق قمی و اینا آوردنه، جزم به ما ذکرنا فی معنی الروایه، روایت مال قاعده یقین و بس. شیخ میخواد روایت رو ببره تو قاعده یقین تمام بکنه. این فعلا فتوای شیخه، تا بعدا میبینی شیخ میخواد چیکار کنه. صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردم دوستان، ببینید شیخ اومده یه کاری کرده اینجا، یه کاری که شیخ کرده اینه، تحلیل دقیق خصوصیت الیقین و خصوصیت الشک، این دوتا صفت درست معنا بشن، درست شد. وقتی این دوتا صفت درست معنا شدن، تمام ارکان استصحاب توی در میاد، این دوتا فقط درست معنا بشن. این که ما تا قبلا وقتی توضیح قاعده یقین و قاعده استصحاب رو میدیدیم میومدیم دو جا دو جور حرف میزنیم در مورد قاعده یقین و استصحاب. یه جا میومدیم میگفتیم که در استصحاب متعلق الیقین در یه زمان متعلق الشک در یه زمان، در قاعده یقین متعلق الیقین و متعلق الشک در یه زمان هست. یه باری طوری حرف میزنیم، یه بار میومدیم میگفتیم که در قاعده استصحاب فعلیت الیقین فی ظرف شک داریم، در قاعده یقین فعلیت الیقین فی ظرف شک نه. این دوتا مرد شیخ دوتاشو با لایخفا گفت، گفت در واقع این دوتا دو ادبیات سرش روی بالش میخواه، من یه یقین دارم یه شک دارم، اینا با هم جمع نمیشن در نفس انسان مگر اینکه مضاف الیه با هم فرق کنه. اینو باید حواستون رو بدید، یعنی یقین و شک امور اینا خودشون تضاد دارن درسته ها، فقط با یه تیکه فلسفی که فلسفه به من میگه بعضی چیزا امور دائم الاضافه، مثل اراده، مثل خوب، مثل یقین، مثل شک. وقتی این مضافون الیهشون یکی شد اون موقع قانون میاد که اگر در جهت واحده از زمان واحد ها مکان واحد اینا قابل اجتماع نیست. نه اون دوتا شما رو باید بگن که ما ایه جا شروع کردیم و به نهایت این نهایی از سبحانه گفته ها، البته آی مزفر هم گفته، اما موقعی که میخوایم بیایم سر موتن بحث و فرق بین این دوتا از اینجا شروع بکنی قشنگه کن، اگه کسی به این تصریح بکنه خیلی خوب میشه، یعنی بفهمیم که یقین و شک ما واقعا امور دائم الاضافه، اینا بدون مضافلهشون معنا نمیشن دیگه، طلبه من با دوتا زمان مواجه نمیشه، یه بار بعد گیر نمیکنه که چرا یه بار سر متیقنه، چرا یه بار سر متیقن و مشکوکن، یه بار سر یقین و شک، چرا تو کتاب استصحاب یه بار سر متیقن و مشکوک دارم حرف میزنم یه بار سر یقین و شک دارم حرف میزنم، اینا چه فرقی با هم داره، چرا هی ای بر به او بر میپرم، دیگه شلوغ نیست کار. نگفتم سالم، هم گفتن درست گفتن،
نه یعنی مغالطه رو حل میکنه،
مغالطه نیست، گفتم موجب مغالطه میشه، نگفتم مغالطه هست، حواست بده شیخ. اگر من این طور حرف زدم دیگه دو جا دو جور حرف نمیزنم، یه بار اختلافشون رو تو متعلق معنا کنم، یه بار اختلافشون رو توی زمان یقین و شک معنا کنم، لازم نیست دو جا دو جور حرف بزنم، یک ملاکه دوتا اثر میده به من،